بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. فإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون افلا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. در آیات گذشته یک دو تا نکته رو باز من محضرتون عرض بکنم و وارد در ادامه آیات بشیم. در و از قتلتم نفسا فدارعتم فیها، ماده فدارعتم از ماده درع و درع به معنای اختلاف و تخاصم و نزاع، و از نفسا برمیاد که از قتلتم نفسا یعنی فرد متشخصی را، چون نفس یعنی ذات متشخص و ذات متشخصه، معلوم میشه که قتلی که صورت گرفته یک قتل حساب شده بوده، شخصیتی بوده. من اشاره بکنم به بعضی از روایاتی که در ضمن این کلمه هست، و آن این است که اختلافی که افتاد در بنی اسرائیل بر اثر قتلی بود که واقع شده بود، و انگیزه اون قتل هم متاسفانه حسادت بود، و حسادت هم در بعضی از روایات اومده که سر مسئله ازدواج بود. دو تا پسر عمو خواستگار یک دختر شدن، یکی فرد با شخصیتی بود، عالمی بود، دانشمندی بود به تعبیر روایات، و یکی فرد متشخصی نبود، متاسفانه آدم هرزه‌ای بود، خوب نبود. دختر رو دادن به اون شخصیتی که عالم بود، برای همین در قرآن و از قتلتم نفسن اومده این حسادت گل کرد، متاسفانه آدم هرزه، بله این شخص عالم رو کشت و انکار کرد، و در بعضی از روایات داره که حتی مقتول رو پیش حضرت موسی هم آورد علی نبی و علیه الصلاه و السلام. اختلاف بالا گرفت تا اینکه بله جریان احیای این اتفاق افتاد. فدارعتم فیها، اینا اختلاف درشون افتاد در این نفس مقتوله، و الله و مخرج و ما کنتم تکتمون، خداوند اون چی که اینا پنهان می کردن این قتل رو و قاتل رو پنهان کرده بودن. فقل نز ربوه به بعضها، حضرت موسی گاو رو دستور ذبحش دادن، و به خود همین کسانی که اختلاف کرده بودن و گوساله پرست شده بودن احیانا، دیگه خود حضرت موسی در گذشته دادیم که به عصاشون زدن، فقل نزر به عصا کل حجر، اما اینجا داره فقل نزر ربوه به بعضها، بعضی از این بله بقره رو زدن به این مقتول و احیا شد. کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. از این میشه استفاده کرد که در اینجا هم شاید اشاره به نوع احاطه داشته باشه، هم به اماته و احیا داشته باشه، و هم نسبت به شخص این بله احیا و اماتهی که صورت گره. یعنی می شود مثلا باید بررسی کرد که میشه مثلا این گونه اتفاقاتی به عنوان کلی بیفتد یا نه این قضیه شخصیست، اینها رو منعی ندارد که شاید کلیت هم باشد. و بحث احیاء موتا که دیگه بحث قیامت و معاد است به عنوان یک آیات الهی و یوریکم آیاته مطرح شده لعلکم تعقلون. بعدم اشاره می کند حضرت حق که اینها دلهاشون قساوت قلب داره مثل حجارت سنگ، بلکه قساوتشون و قساوتشون شدیدتره چون سنگها منفجر می شود ازشون انهار و نهرها، اما از اینها هیچ چیزی صادر نمی شه، از این نفوس شقیه و قسیه. و از احجار آب خارج می شود، شقه می شود سنگها بر اثر آهک هایی که داخلشون هست یا تغییر و تحول های سمایی و آسمانی و ارضی، اینها منشأ آب می شوند. اما در این حال این قلوب قسیه متاسفانه این گونه نیستند. و ان منها یعنی من الاحجار، از همین احجار لما یهبط من خشیت الله، از خشیت الهی فرود می آیند. بعضی ها نظرشون اینه این سنگ هایی که از کوها می افته اینها بر اثر خضوع و خشوع می افته، چون بحث قانون تسبیح موجودات یک قانون الهی قرآنی است، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اما اینها هیچ یکی از این سه خصلت رو ندارن، نه منشأ انهارن، نه منشأ آبها هستن، نه منشأ خشیت الهی هستن. اما خداوند و من الله بغافل اما تعملون، خداوند غافل از اون چی اینها انجام میدهن نیست. پس از اینها استفاده می شود که می بینیم جزئیات ذبح مطرح نیست، اما کلیاتی که امر به ذبح بقره و گاو باشد و بهانه گیری های بنی اسرائیل باشد و سخت گیری های اونها باشد، و همونطور که قبلا عرض کردیم ما باید در کارهامون ان شاء الله تبارک و تعالی را داشته باشیم و اینی هم بدانن که اگر خونی ریخته شد، ریختن خون متاسفانه دیگه خودش رو پنهان نمی کند، گرچه که چند روزی عده‌ای بتونن بله پنهانی داشته باشن. و در بعضی از روایات هم داریم که عامل احیا اسماء ائمه صلوات الله علیهم اجمعین و به خصوص خمسه طیبه، اسماء الهی و اسماء خمسه طیبه بود. و از این آیات استفاده می شود که قساوت قلب باید انسان ها نداشته باشند. حالا اجمالا اشاره کنیم به چیزهایی که قساوت قلب میاره در بعضی از روایات هست. متاسفانه حرف زیاد، کثرت کلام قلب رو قسی می کند. و یکی دیگر از چیزهایی که قلب رو قسی می کند به تعبیر روایات، آقا رسول الله به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن سه چیز قلب رو قساوت قلب میاره: دنبال لهو و لعب رفتن، شکار کردن و به درگاه سلطان و حاکمان رفت آمد کردن. خود رفت آمد کردن به درگاه سلاطین و حاکمان انسان رو قسی القلب می کند. حالا دیگه ببینید انسان اینی که بعضی از بزرگان می پرهیزن و پرهیز می کردن و خودشون رو کنترل می کردن از اینکه مقام و ریاست داشته باشند، به خاطر اینکه به قساوت قلب نیفتن. و یکی دیگر از چیزهایی که قساوت قلب می آورد گناهانه. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند ما جفت الدموع الا لقسوت القلوب و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب. اگر اشک چشم ها خوش میشه به خاطر قسوت قلبه، و اگر قلوب قسی میشه به خاطر کثرت گناهانه. و یک چیز دیگری که باز قساوت قلب می آورد، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن کثرت ماله، هم دین رو فاسد میکنه هم باعث قساوت قلبه. یکی دیگر از چیزهایی که حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن، انسان همراهی با بخیل بکنه و کار بخیل رو تأیید بکنه، این هم قساوت قلب میاره. یکی دیگر از چیزهایی که قساوت قلب می آورد، متأسفانه پرخوری است، این که انسان مواظبه حتی خوراکش و خوابش نباشه. و حتی در روایات داریم آقا رسول الله فرمودن صلوات الله و سلام علیه، من اکل اللحم اربعین سباها قسا قلبو، کسی که 40 روز گوشت بخوره دلش قسی میشه. اینها مواردی است که قساوت قلب میاره، و غفلت هم یکی دیگر از چیزهایی است که قساوت قلب میاره. در بعضی از روایات از امام صادق علیه السلام که خود روایت شده ملاحظه بفرمایید، بهار جلد 79 صفحه 35، جلد 100 صفحه 27، جلد 59 صفحه 267 و 294 و جلد 67 صفحه 55 و وسائل، بله مستدرک وسائل جلد 16 صفحه 93، فرمودن یکی دیگری از چیزهایی که قساوت میاره غفلت قلبه، غفلت بی‌توجهی و اینه که دل توجه به حضرت حق نداشته باشد. کثرت نوم، زیاد خوابیدن، کثرت شرب، و اینها چیزهایی است که متاسفانه ازش قساوت قلب به وجود می آورد. و کارهای لهو و لعب باعث کثرت قلب، باعث قساوت قلب میشه. یکی دیگر از چیزهایی که قساوت قلب میاره اینه که انسان ذاکر نباشد و عابد نباشد، ترک عبادت و ترک ذکر قساوت قلب میاره. اما یکی از چیزهایی که باز بله رقت قلب میاره، شخصی به امام صادق علیه السلام شکایت کرد که حضرت فرمودن کسی آمد محضر نبی مکرم اسلام از قساوت قلب شکایت کرد، گفت آقا دلم خیلی زمخت شده. حضرت فرمودن علیک بال عدس، عدس بخور که عدس قلب رو رقیق میکنه و اشک رو جاری میکنه. در بعضی از تواریخ آمده که امام صادق علیه السلام در ماه محرم دستور میدادن به آشپزخانه و به آشپزها که عدسی زیاد بخ بکنن، رقت قلب میاره و اشک رو زیاد میکنه. هر از این که نعوذ بالله از قساوت قلب و از این که انسان به کارهایی بپردازد که مطلوب حضرت حق نیست. اما در آیه بعدی افتت امون ان یؤمنوا لکم، آیا انتظار میبرید و امید میبرید که، دیگه خطاب به آقا رسول الله و مؤمنینه، که اینها ایمان بیارن برای شما؟ ضمیر یؤمنو میخوره به یهودی ها، اینی که یهودی ها ایمان بیارن برای شما. و قد کان فریق منهم، یه عده از این یهودی ها یسمعون کلام الله، کلام الهی رو میشنیدن، ثم یحرفونه من بعد ما عقلوا و هم یعلمون، بعد از این که میفهمیدن تحریف میکردن، یعنی اینها دیگه تحریفشون تحریف عالمانه بود و تحریفشون هم به دو جهت بود، هم تحریف لفظی داشتن هم تحریف معنوی داشتن، یعنی هم الفاظ را متاسفانه جا به جا میکردن و هم مطالب را جا به جا میکردن. و از این آیات استفاده میشه، ارتباط این آیات با آیات گذشته اینه که در اینجا دیگه صحبت حقانیت آقا رسول الله و این که شما انتظار دارید که اینها به شما ایمان بیارن و حال این که اینها اهل تحریف کتاب هستن. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی به کسانی که مؤمن هستند میرسیدن میگفتن ما ایمان آوردیم، همانند کار منافقین بود. و اذا خلا بعضهم الی بعض، وقتی که خودشون میبودن این حرفو میزدن، اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا با اینا حرف میزنید اون چی که خداوند به شما گشایش داده و آیات بر شما نازل کرده، لیحاجوکم بهی عند ربکم افلا تعقلون، یعنی اینا میگفتن که شما با مسلمین و مسلمانان و مؤمنین و مؤمنات حرفای تورات رو نزنید که اینها فردای قیامت بیان برای شما چه بکنن، بر علیه شما محاجه بکنن و شهادت بدن. اولا یعلمون، حضرت حق می فرماین آیا نمی دانید که خداوند هم می داند اون چه که شما پنهان می کنید و اون چه که شما اعلام می کنید، یعنی خداوند عالم به این علن و اسرار هست. و یوم تبل السرائر دیگه روز ظهور اسراره. و شأن نزول این آیات هم در این است که اینا دیگه بله طمع کردن به دین و عده‌ای از یهودی ها آمدن کارهایی رو انجام دادن که مسلمون ها رو ناراحت بکنن، حالا چه انصار چه مهاجرین، و این آیات برای اونها نازل شد که اینها کسانی هستن که قبل از آمدن شما به مدینه صحبت چه می کردن؟ صحبت تورات و آمدن انجیل و صحبت آمدن رسول مکرم اسلام و شریعت ایشون رو داشتن، اما وقتی که حضرت آمدن دیگه شروع کردن به تحریف حلال و حرام و مخلوط کردن اینها و به عبارت بهتر هیچ چیزی رو رعایت نکردن. و آیات نازل شد که شما از اینها قطع امید بکنید، از یهودی های زمان رسول مکرم اسلام، و این آیات برای این جهت نازل شد. و این دعوت هم دعوت بصیرانه و مدبرانه و عاقلانه است برای کسانی که برای گروهی که تحریفگر هستند. و از آیه جمله فریقون برمیاد که یه عده از اینها تعریف می کردن، همشون تعریف نمی کردن. تا برسیم به مطالب دیگه وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین.